بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرمودند که یا ابا ذر یقول الله تبارک و تعالی ان احب العباد الی المتحابون من اجلی المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالاسحار اولئک اذا اردت به اهل الارض عقوبتن ذکرتهم فصرفت العقوبت عنهم. فرمودن که ای ابا ذر، خدای بارک و تعالی می فرماد که دوست داشتنی ترین بندگان من سه کسند. یکی اونایی که به خاطر من همدیگر را دوست دارند، یکی اونهایی که قلبشون متعلق به مساجد است، و یکی هم اونهایی که در سحرگاهان اهل استغفار. بعد فرمودن که خدا می فرماد اگر من بنا داشته باشم حتی اهل زمین رو بلایی بزنم، یاد اینها که بیفتم اون بلا رو از اهل زمین منصرف میکنم، برمیگرد. محور بحث همطور که مستحضری بحث مساجد است، اما چون حضرت می‌خواستن که یک بحث جامعی مطرح کنن، علل قاعده دو تا نکته دیگه هم در این بحث مطرح شده است. اینه که خوبه که بمونیم روش. یکی این که می‌فرمان خدا می‌فرماد دوست داشتنی ترین بنده ها اونه که اونایی هن که همه برا خدا دوست دارن. خب اینه دیگه، یعنی گاهی این خطر هست که همه دوست دارن اما نه برای خدا. این اثر بسیار بدی داره، جای دوست داشتن برای خدا رو میگیره. اینا دیگه دوستان خدا نیستن، خدا اینا رو دوست نمیداره دیگه، اینا برای خودشون همه دوست دارن. حالا چه طایفه ای، چه محلی، چه قوم و خیشی، به صرف قوم و خیش، چون قوم و خیش هم ما به خاطر خدا دوست داریم. خدا گفته است که رحم رو حقوقشون رعایت کنید، اگه نه خود به ذات که دوست داشتنی من نمیده باشم، غیر خدا هیچ کس دوست داشتنی نیست. بعد میگه یه وقت این چیزا، گروه، دسته، منافع شخصی، اینا عامل دوست داشتن میشه، اینا خیلی چیزا بدی، صنف. اما یه وقت است برا خدا، خب یک را آدم دوست داره، خب این دیگه معنی میده دوست داشتنش. دوست داشتن به اصطلاح میگن جهتدار، دوست داشتن سرگردان نیست. چون بعضی دوست داشتن سرگردان است، معلومه چرا دوست داری، برای همینم بعدم معلومه چرا دشمن داریم. اینجاست که شما خودتون باز میدونید آثار منفی دوست داشتن برای غیر خدا، یکی باعث میشه که دشمن داشتنم گاهی دشمن داشتن حقیقی نیست. گاهی آدم با یکی دشمن است بدون اینکه بد آدمی باشه. خب اینو چقدر اثرش من، یعنی یا جای یک جهتهای حقیقی را میگیرد این مسئله اگه آدم رعایت نکنه. یعنی بسیار شاید شما بشناسین کسانی که دشمن میدارن افراد را بدون اینکه دلیل داشته باشه. گاهی دیدین کار تا کجا میره، میگه آقا من همین که آخونده است دوستش ندارم. این اصلا شأن بحث جلسه ما نیست، ولی ببینید تا کجا میره شیطان تو قلب این طرف. این ریشش کجا؟ ریشش نیست که قلبش را ادب نکرده است که برا خدا دوست داشته باشه. حالا دیگه وقتی برا خدا شد، آقا دیگه اصلا ارتباطات و اونسها قلعه و قبیلش مشخص میشه. اصلا قبیله ما کدوم قبیله است؟ قبیله مسلمی. نمیذارد این فرمایش حضرت دیگه نمیذاره که ما تو دستهی بیفتیم، تو طایفهی بیفتیم، تو جناحی بیفتیم. اینا همش از بین میره. خب این آدمی که برا خدا هم دیگه را دوست دارن، این آدم ها پیغمبر خدا میفرماند که اینا را خدا میفرماد اینا محبوب ترین کسا پیش من هستن. دیگه باید پاک کنیم قلبمونا از دوست داشتن هایی که انگیزش غیر الهی باشه. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک خود نا همزبان. اینجوری میشه دیگه فرق نمیکنه. این خیلی تذکر خوبیه. حتی تو خانواده، تو نزدیکا، بعضیا سوال میکنن که مثلا آیا حضرت یعقوب علیه السلام درست بود که بین بچه‌هاشون فرق میذاشتن؟ خب دو تا بچه‌هاشون خیلی بیشتر از بقیه دوست میداشتن. بقیه بچه‌ها رو راست این که بچه‌ن دوستشون میداشتن. این دو تا پیغمبرن. اگه حضرت یعقوب پیغمبر راست غیر پیامبر دوست داشته باشن، نعوذ بالله بی ادبی کردن. پیغمبرن دیگه، یوسف و بنیامین علیهم السلام، اینا پیغمبرن. اگه میشه دیگه، حتی خوب میگه میشه دل که نمیشه از بین برد. دل مؤمن حتما بچه مؤمنش بیشتر دوست داره، به اعتبار مؤمن بودنش، به اعتبار بچه بودنش. حقوق بچه بودنشون مساویست نسبت به ما، به اعتبار اینکه بچه ما یه حقوق مساوی دارن. ولی خب دلی که در این دل مرده است اگه بچه یه مؤمن آدم راست بچه غیر مؤمن دوست داشته باشه، این مرده است. اینی که اصلا هم ما خودمون ادب کنیم، هم بقیه هم متوجه باشن دیگه ما اینجوری ادب شده. ما که نمیتونیم هر کسا یه قد دوست داشته باشیم، که همسایه هم همینطور. همسایه مؤمن حتما بیشتر دل باشه. میموند حقوق همسایه، بله همسایه کافر هم یه حقوقی دارد، اون حقوقش باید رعایت کرد. حقوق همسایه مؤمن و کافر از نظر همسایه بودن مساویست، اما مؤمن بودنشون جا خودشونه. خیلی برکت داره، این شما رو از خیلی خطرات نجات میده. طمعهایی که بدون میکنن، حتی همسر شما دیگه راحت میشه از دست شما، شما هم از دست همسرت راحت میشی که انگیزه ها جهت داره، سرگردان نیست. گفته بود یارو چی؟ گفته بود 50 سال باز زندگی میکنم، آخرش نفهمیدم تو چی میگوی. واقعا هم اینطوره. آدمی که محبتش جهتدار نباشه، نمیتونه دستگاه نشونه همسرش بده. این نمیدونه یه روز با این خوبه، یه روز بده، یه روز قهرست، یه روز آشتی. واقعا نمیشه. نه تکلیف خودش میدونه، نه تکلیف شما را. چی سرگردان است پدر مادر. مادری که بدونه بچهش برای خدا دوست داره، برای خدام دشمن، ممکنه است قرم بزنه که بگه داره این خالدم مثلا حالا خیلی اخم نکن به جهت عرق خواهر دوستش، اما آخرش میدونه که این بچه دستگاه داره. این بچه از اون جهت که خالش است و رحمش است یه محبت داره، اما اون خالش که مؤمن است خب حتما بیشتر بهش سر میزنه. نمیشه. میدونه که این بچه برنامه دار است، خودشم یعنی همسر و همسر اینا همه دستگاه دار میشن، خیلی مشکلات حل میشه. شما خود امام رحمت الله علیه را ببینید، رابطه انسان ها با امام یه رابطه خیلی راحتی بود. میدونستن امام مواضعشون تو کل امور چطوریست. دیگه اینکه حالا چه کار میکنم مشخص بود. شدت و ضعفش هم ممکن بود پیش بینی نکنه که آیا آلا امام با ایشون که بد است چقدر تندی میکنن، چقدر مثلا لین برخورد میکنن. ولی میدونستن قلب امام با بنی صد خوب بشو نیست. ما خودمون میدونستیم امام با بنی صد بده، ولی بعد که میدیم مثلا نصیحت میکنن میموندیم. مثلا امام خیلی گاهی نصیحت میکردن به من، مطمئن بودیم امام نمیشه با این بنی صد خوب باشه. از اون ورم خب گاهی میدیم نصیحت میکنن، میگن که مثلا تضعیف نکنید اینا. اینجا میموندیم. تو چی میموندیم؟ که این بد بودن رو چرا اینجوری نشون میدن؟ تو اون فضا چون بنی صد خب مشخص بود یه آدمه پر تکبر بود، به اصطلاح من و من خیلی داشت. میگه میشه ده ما یه بار فرمودن هر کس که میگوید من شیطان است. خب اون استاقش هم غیر بنی صد نبود. این مسئله دوم است که گاهی مؤمنین نسبت به بدان که باشونم بدن در روش چطوری باید برخورد کنن، که بحث ما اینجا نیست و ازش رد میشیم. محور بحث این دوم است که المتعلقت و قلوب هم بالمساجد. میگه بنده هایی که خدا خیلی دوست داره دلشون تو مسجد هست، پیش مسجد هست. متعلق میدونی یعنی چه؟ یعنی علقه داره، علاقه به مسجد داره، در اندک بهانه ای منتظر بره مسجد، منتظر ظهر بشه بره مسجد، منتظره که فضای آماده بشه در مسجد بمانه، منتظره که دیر از مسجد برد بیرون که حالا بعد میخونیم قسمتش. میگه این روحیه روحیه است که سبب محبت خدا به بندش میشه. همطور هم که اون جلسه عرض کردیم مسجد به شرطی که فضا و ادبش رعایت کنه، محیط خلوت قرب روزنه صعود به طرف حق از مسجد بسازد و میشد. میگه دلش رو باید وصل کند به مسجد. شما تو زندگیتون اینا تمرین کنید. ببینید ما هر چیزی را که یه خورده ذهنمون رو بهش متمرکز کنیم، بخوایم علاقه من بهش بشیم، میتونیم علاقه من بشیم. چرا؟ یه وقتی یه چیزی است که فطرتاً قابل علاقه نیست، نه اونا نمیشه. این که شنیدن میگن بزرگان محبت ارادی است، حرفشون درسته، محبت ارادی است، اما به اعتبار یکی از ابعاد روح. من نمیخوام وقت بدونه بگیرم، اونچه که فعلا تاکید منه روی این قسمت فطرت ذاتاً علاقه به محل ارتباط با خدا داره، ولی گاهی ما اراده نمی کنیم این گرایش فطری را. دین اومده دستور داده است که آقا اراده بکن، اگه اراده کنی علاقه من میشی مثل خدا. حالا بدون این مقایسه که تناسخ مطلق نداره، سنخیت نداره، خدا را شما ببینید کافیست هی به خودتون تذکر بدید که آقا خدا را بیشتر باید دوست داشته باشم. یواش یواش میدونم قلب بیدار میشه، محبت رو میشه جهت داد. میفرمان که قلبتون رو محبتش رو به مساجد بندازید، یواش یواش میدونید مساجد رو دوست دارید و در اندک بهانه‌ای دلتون میخواد که بیاد مسجد. این صفتی است که اگه کس پیدا کنه میفرمان که یکی از بنده هایست که خدا دوستش داره این آدم را. سوم میفرمان والمستغفرون بالاسحار. خیلی بحث خوبیه است و حالا خیلی مختصر من عرض کنم. اگه برسید به این که آقا خیلی خطاکاری، آدم پس میره و پیش میاد، میره انگار اشتباه میکن، اگه برسید به این مسئله که خیلی میتونستید راه های درخشانی را طی کنید و نکرد، اگه به این برسید آقا این خودش شعور میخواد. آدم نید وای اولش به چیزی نیست که ما دائم به یاد خدا مقاله بفرمان، میاد شروع میکنه دائم به یاد غیر خدا. تو تئوری خیلی آسونه، الله شما همتون میدونین کسی که به یاد خدا باشه، الله که از در مسجد اومد تو، میدونین که وارد باب الله الاعظم شد، باید با یه هیبتی میمد تو. ادب ورود به یک بیت شریفی که بیت الله هست یه ادب خاص است. بعد حالا رعایت کرده، بعد با حضور قلب تو مسجد. حالا به خودمون برگردیم، خیلی این کار رو نکردیم. پس حقا آدم کوتاه بیایی هستیم، پس جای استغفار مونده است یا نه؟ خب میگه کسی که یه خورده بیدار بشه نه، شدیدن اهل استغفار باید باشه. دوباره جمله ما تکرار میکنم، وقتی آدم متوجه بشه چه راه‌های نورانی درخشان پربرکتی که نرفته است، خیلی نرفته است، اون وقت میزنه تو سرش که حالا چیکار کنم. استغفار صفت خوب قلب بیدار است که از خدا آدم بخواد. این که گفتندم حداقل 70 بار این که در بسیار ربنای نماز شب میگن 70 بار استغفار کنین، این حداقل استغفاری است که مؤمن در هر شبی میکنه. یعنی چی؟ یعنی خدایا به خودم اومدم دیدم خیلی عقبم، خدایا با تمام عجز و لابه از تو میخوام که ببخشم، اومدم ببخشم، استغفر الله ربی و اتوب الی، اومدم. میدونیم که دوباره میریم، خب باشه، خب دوباره میام. چقدر نظام زیباییست نظام استغفار، که میدونید خداوند که ما هی در میریم، دوباره میگه فردا شبم استغفار کن. فردا شبم که استغفار کنی میدونه که ما تو روز خراب کردیم، که میگه فردا شبم استغفار کن و میپذیردم، با این که دوباره فردا میریم و غفلت میکنیم دوباره مایوس نمیشیم، چون میدونیم دوباره امشب میپذیرید. خیلی دستگاه عجیبی است. شما انشالله درگیر بشید با خودتون، وقت میبینید که این استغفار مقامی میشه برای انسان که خداوند میفرماد محبوب من میشه این آدم. این آدمی که هی گناه میکنه و هی توبه میکنه و نه این گناه نکنه و گناه نکردن که اصلا شأن ما نیست، شأن ملائکه است، روایت داریم. اگر گناه نکنید اون وقت عجب میگیره دتون، عجب بدتر از گناه است. پس کاری میکنم که گناه بکنیم، که استغفار کنید، که اون عجبی که بدتر از گناه است نگیره دتون. عجیبه با. یه جا میفرماد اگه گناه نکنید بنده ها شما را میبرن، بنده هایی میرن که گناه بکنن و وقت استغفار کنن. کار میبره در این ناجایش اینجا نیست، ولی روش فکر کنید چه دستگاه عجیبیست که ما استغفارمون نجاتمون میده، نه گناه نکردنمون. گناه میکنیم، ذاتی بشر است، ظاهره معصوم صلوات الله علیه اجمعین، اونا یه مقامی، اونا میفهمن که در خطرند. اونا بگو ببینم اگه معصوم خطر گناه کردن رو نمیبینن، اینقدر گریه و شیون و لابه اصلا با ما قابل مقایسه هست لابه و شیوناشون؟ پس معلومه از ما گناه میکنیم و جیغ نمیزنیم، اونا گناه نکرده شیون میزنن. پس اصلا ما با اونا خودمون رو قاطی نکنیم، بیام سر خودمون که گناه کردنمون رو نخواهیم، توبه کردنمون رو بخواهیم. روش کار کنید انشاءالله. یعنی اصلا به این استغفارا بیشتر دلخوش باشید. حالا همینه دیگه، گناه یه وقت معصیت صریح است، اونا که اصلا حرفش نباید بزنیم. ولی قفلت ها، استغفار بیشتر مال قفلت هاست، اون که توبه است و شرایط خیلی شدیدی داره، بالاخره اونا باید جبران کرد. بعضی گناه ها جبرانش به همین استغفار است. حاصل اینجاست میرسید انشاءالله به جایی که میبینید شدیداً نیاز به استغفار دارید. خب اینا میگن نصف شب بلند شدن استغفار کردم، خیلی هم چیز عجیبی است. هیچ وقت نه من نه شما سعی کنیم اینو از دست ندیم. بعد میفرماد این آدم ها با این خصوصیات آقا اینقدر برکت دارن، برای خودشون که هیچی، برای جامعه هم برکت دارن. طوری میشه که اذا ارد تو به اهل الارض عقوبه، وقتی میخوام گاهی وقتی که اراده کنم که زمین رو عقوبت کنم، ذکرتهم فصرفت العقوبه عنهم، یاد این بنده های خوبم میفتم، اهل مسجد و اهل استغفار و اهل محبت به خاطر خدا، عذاب رو از کل جامعه میبرم. روایت هایی هست، حالا این تکرم بخونیم از حضرت. یا ابازر کل جلوس فی المسجد لغو، خیلی قشنگ است، هر نشستنی تو مسجد لغو است، بی خود است، بی خود اومدی مسجد، الا ثلاثه، الا اینکه سه تا کار باید بکنی. شأن مسجد این سه تاست: قرائت و مصلی، آ ذکر الله، آ سائل عن علم. سه تا کار اگه کردی درست اومدی، حق مسجد و ادب مسجد رو به جا آوردی، مسجد و روزنه ارتباط با غیب کردی، مسجد محیط آرامش و بقا شده است برات. یکی این که نماز بخونی و در نمازت قرآن بخونی، طبیعی همین حمد و سوره که ما میخونیم قرآن دیگه. میفرماد یکی این که مسجد جاش نماز است، همین نمازی که ما میخونیم که حمد و سوره توش داره در قرآن است. آذکر الله، مسجد خلوتگاه قلب بیداری است که یاد خدا رو از طریق نشستن در مسجد در قلبش محکم کنه. خیلی هم کاره این سنت ها، حیف از بین رفته است. این که میگفتن مساجد تو بازار بسازید، مساجد بعضی هاشون اصلا طوری بود که شب و روز باز بود، مؤمنین میمدن نمازشون رو میخوندن، یه گوشه این مسجد باز بود، دوزا خراب کردن، مثل این منافقین که روحانیون ما را طوری کردن که دیگه مجبور شدن ماشین ضد گلوله نشین بشن، ارتباطشون با مردم قطع شد، مساجدم دوزا ارتباطشون را با مردم قطع کردن. چقدر خوب بود مسجد اینقدر ساده باشد که دوزا اگه بیان تو مسجد باید یه سی هم بزرنده برن. چرا اینجور نباشه؟ بنده خودم میدونی که خدا رحمت کنه اون که این فرشه رو اینجا خرید، ولی من یادم هیچ ما علاقه نداشتیم این فرشه رو که خریدن، این میلارم به در قفچن، کلی ما پول خرج کردیم این میلار رو زدیم به این درا که دوزده اگه خواست فرشه رو ببره زورش به این میله ها نرسه. حالا اگه موکت بود دوزده موکت میخواست چی کار؟ اما فرش میخواد. این یه چیزیست که ما مساجدمونا به خاطر اینکه پوزش عالی بشه از مسجد بودن افتاد. حالا انشاءالله شما اگه یه روز خواستین برای مسجد کار کنید، چیزایی نخرین که تازه دیگه در مسجد را قفل کنن رو مؤمنین از ترس دزدا، یه چیزایی بخرین که تازه دزدم اگه اومد به صرفش نباشه ببرین. گفتن رها کن تا نخواهی پیرهن، چند خواهی پیرهن از بهرتن. ما چی کار؟ حالا یه بنده خدا خیلی هم حالا بخواد به مسجد کمک کنه، یه لوستر قیمتی بیاد وسط این مسجد آویزون کنه، فردا که میرد برزخ اول که خودش خیلی قصه میخوره که عجب غلطی کرده، مطمئن باشی چون روح برزخی نمیپسنده اینجا. بعد هم هر رو درد سر از چاله چی کار کنیم؟ حالا ما باید یه دزگیرم بخریم بزنیم به مسجد که یه اگه خواستن این لوسته رو ببرن دزگیر صدا کنه. بابا بیکاری، بابا از این کار میکنین. مسجد ساده باشه که مردم بیان برن خیلی راحت باشه. مسجد خانه امن مردم است. خب این چیز الله. اصلا شما ببینید مردم تصورم نمی کنن که خود پیش زور بریم مسجد، حالا بعد از زور، حالا پیش زور خیلی هم تو دین نداریم کس بیاد مسجد بعد از زور. چرا؟ ما تو سنت اسلام داریم عموما مؤمن حالا میرسیم گاهی نماز زور و عصرشون رو به مغرب و عشا وصل میکنن. و چقدر خوبه حالا که دنیا مدرن شده است و ماشین کارا رو خیلی شام میکنه، مردم وقتشون زیاد شده، خب چرا برن پارک بیان مسجد؟ اگرم تونستن از طریق قلب و ذکر قلبی به عیش بهش برسن که دیگه پارک نمیخوام. خب اومدیم ما یه کسی الان بیچاره دلش گرفت، خب میخوا بیاد مسجد، اصلا به ذهنش میاد چرا پیش از دمه مثلا ساعت 4 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر میخواد بیاد مسجد، اصلا به ذهنش هم نمیاد. چرا؟ چون همه داره مسجد بس، چاره ای هم نیست. من نمیخوام بگم چرا بس سرسا که حالا یعنی در مسجد رو واکنیم به نفع دزده بشه، نه، منظور عرضم اینه که پایه این فکرا رو بشناسیم. گاهی خدماتتون خیلی خدمت نیست، گاهی ما فکر میکنیم داریم خدمت میکنیم. ای بسا مولوی میگه دیگه، ای بسا کدرهایی که تو صافی میپنداری، خواجه پندارد که خدمت میکنند، بی خبر که از معصیت جان میکنند. جون مردم ها میکنه داره دارم میگه میخوام خدمت کنیم به مردم. چیه خدمت؟ اینه که میگن اگه خواستید خدمت کنین اول باید پا منبر آقا نشسته باشین. اگه خیلی اینا که چیزای جیگول به مسجد هدیه میکنن، اومه اینان که مسجد خودشون نمیاد، نمیرستن بیان، چون میرن پول دار میشن، بعد پولاشون یخته رو دستشون میمونه، یه چیزی برای مسجد میخرن و میرن دوباره دنبال پول دارشون. این آدم و اومه نمیتونن خدمت کنن، یعنی پولشون هم خیلی به دردشون نمیخوره. چرا؟ چون که فکر و ایمانم کنار خرج صحیح نیاز است. از موضوع خارج میشیم. عرضم اینجاست که مسجد محل ذکر الله است. ما باید شرایط مسجد رو شرایطی بدونیم که بشینیم درش یاد خدا بکنیم، قلبمون دائم یاد خدا بکنه. ما من داریم در دستورات بزرگان بهمون که سجده های کمتر از نیم ساعت نداشته باش. نیم ساعت، نه سجده واجبا، سجده مستحب. یعنی آقای ملکی تبریزی در دستورالعملشون میفرماد که اقل ذکر یونسیه 400 تا لا اله الا الله سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد آیت الله جوادی میفرمودن که نمیدونم هم از دستور کی میگفتن ولی ذهنم یکی دستور که لا اقل نیم ساعت. خب حالا شما حساب کنین فضا مسجد چقدر باید آرام باشه که شما نیم ساعت که تو سجده چیز گیرت بیاد، همطور که هیچ عاقلی بلند نمیشه نیم ساعت بره سجده با اونم داد بزنید اونم شلوغ کنید خب بلند شه میره خونهشون. مسجد فضاش اینقدر باید آروم باشه، اینقدر خودی باشه، اینقدر یگانه باشه با آدم، اینقدر آدم دلش جوش نزنه که نیم ساعت فقط یه سجدن بتونه بکنه. آیت الله بهاری همدانی می فرمان که عموماً یک ساعت و نیم طول بکشد مثلا نماز ظهر و عصر و این حرف. حالا اینجوری می خوان ما را بسازن. حالا شاید بگون مردم کار دارن، بگون میرن وقتی که از این کار نمی کنن چه کار می کنن؟ میرن فوتبال می بینن. عموماً خدایی که این دستورات به ما داده است زندگی ما رو طوری تنظیم کرده است که با این دستورات میخونید. و سائلون ان علمه، میگه سومین کاری که کار مسجد است نیست که اومده باشی برای اینکه یه علم یاد گیری، علم نه اطلاعاتا. علم یعنی یه نور قلبی که بتونی بهتر بندگی کنی. مسجد جای تفکر است و تعلیم. علمی که مثلا حالا مرکز ایران کجاست و چند تا استان داریم، اینا رو ما علم اصلا تو دین نمیدونیم، اینا رو فضل میدونیم، ما کاری هم به مسجد اینا نداره. حالا علم یعنی العلم و نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، یه چیزی که نور به ما بده. حالا واقعا شما باید این جلسات که میان مواظب باشی، اگه نور قلبتون رو زیاد نمی کنه بی خودی مشغول نشی. و فوق شما که نیان، خب منم نمیام، منم میرم یه سی میخونم بلکه نورم زیاد بشه. یعنی این جوریه، فکر نکن مثلا کمک نمی کنید. بهترین کمک به گوینده اینه که اگه حرفش به دردتون نخورد نیاد. خب ولی باید جلسه حتما فضاش فضای علم واقعی، علم دینی باشه، نور بده و سیر بده. خدا به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل بیت، ما را موفق به انجام وظایف خدا پسند در مساجد بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.